سلام به شما که تو این بررسی عمیق همراه ما هستید. امروز میریم سراغ زندگی و کار اردوان انزابی پور، یه هنرمند با بیش از 25 سال سابقه توی صحنه راک و متال مستقل ایران.
بله، یکی از چهره‌های واقعاً کلیدی و تاثیرگذار.
منبع اصلی ما یه پروفایلی که مسیر حرفه‌ایش رو به دقت شرح داده. می‌خوایم ببینیم که چطور به این جایگاه رسید و خب چی باعث میشه کارش تو موزیک ایران انقدر مهم باشه.
و داستانش هم جالبه ها.
آره خیلی. فکرشو بکنید. همه چی از یه ملودیکا کنار برادرش شروع شد. حتی واسه یاد گرفتن گیتار کلی با خانواداش چالش داشته.
نشون میده که از اول یه مسیری بوده که باید براش می‌جنگیده انگار.
دقیقاً. خب بیایید این مسیر رو با هم باز کنیم ببینیم چی شد. پس اولش ملودیکا و کیبورد بود، بعدش رفت سراغ گیتار کلاسیک، اونم پیش فرزاد دانشمند که خب خودش اسم بزرگیه تو گیتار کلاسیک.
درسته.
اما انگار آخرش دلش رفت سمت گیتار بیس، آموزشش رو هم پیش بابک ریاهی پور ادامه داد.
آره و شنیدم اون اولین گیتار بیسش یه چیز خیلی جالبی بوده، یه ساز چکسلواکی که سیم بند درست حسابی نداشته.
با کمربند براش بند درست کرده بود.
دقیقاً. ببین همین خودش گویای خیلی چیزاست. یعنی اون اشتیاق اولیه و اینکه چطور با کمترین امکانات شروع کرده. و جالبه که از چند تا ساز عبور میکنه تا برسه به اون صدایی که واقعاً میخواد، یعنی بیس.
بعدش که مهندسی پلیمر رو تموم کرد، اومد تهران. حدود سالهای 75-76 اینا بود که یه مدتی تو تلویزیون کار کرد.
به عنوان نوازنده مهمان؟
آره بیسیست مهمان بود تو بعضی کارهای پاپ. شاید الان برای خیلیا که اونو با راک و متال میشناسن یکم عجیب باشه.
خب آره، شاید تو ژانر اصلیش نبود ولی نباید دست کم گرفت اون دوره رو. یعنی تجربه حرفه‌ای خیلی مهمی، مثل ضبط استودیایی، کار با گروه‌های دیگه، مدیریت صحنه، اینا رو بهش داد.
درسته.
اما مهمتر اینه که خودش به این نتیجه رسید که اون فضا، یعنی محتوای موسیقی پاپ، با چیزی که تو ذهنشه جور در نمیاد و آگاهانه حدود سال 82 دیگه کامل ازش فاصله گرفت.
این خودش یه نقطه عطف به نظرم.
قطعاً یه تصمیم مهم بود برای مسیر هنری خودش.
همزمان با اینا ایده‌های جدی‌تری هم داشت شکل می‌گرفت. ایده گروه تندر از سال 76 تو ذهنش بود. سال 81 هم اولین اجرای رسمیشون رو تو رشت داشتن. البته اوایل بیشتر کاور میکردن کارهای معروف رو.
و یه آلبوم بی کلام هم ظاهراً سال 79 منتشر کرده بود که اون موقع خیلی دیده نشد.
آره، بعد اوایل دهه 80 گروه اکسیر رو راه انداخت.
که اکسیر دیگه خیلی جدی رفت سراغ سراش متال.
دقیقاً، یه سبک سنگین‌تر و سریع‌تر. اجراهای موفقی هم داشتن. و آلبوم اول اکسیر سال 84 منتشر شد.
ببین چقدر جالبه که همزمان دو تا مسیر را داشت میرفت. یه جورای راک کلاسیک تر با تندر و متال جدی تر با اکسیر. نشون میده چقدر واسط دید داشته.
اما خب اینجا دیگه چالش های موسیقی مستقل تو اون دوره خودشو نشون داد.
متاسفانه. تغییرات و محدودیت ها باعث شد که پروژه اکسیر اونطور که باید پیش نره. بعضی از اعضا حتی مهاجرت کردن. آلبوم دومشون وجود مجازی با اینکه مجوزش مال 84 بود تا سال 87 طول کشید تا منتشر بشه. این تأخیرها و سختی‌ها یه بخشی از داستان اون زمان دیگه.
بعد از یه مدتی وقفه سال 88 دوباره تندر رو فعال کرد. این بار ولی با تمرکز بیشتر روی وکال و سبک راک و سافت راک.
اعضای جدیدی هم اومدن مثل بیتا صادقی که گیتاریست خیلی خوبیه.
آره و اجراهای موفقی هم داشتن. حتی یادم یه کنسرت خیلی خاص برای ناشنوایان برگزار کردن که خیلی حرکت جالبی بود.
و بعدش اون اتفاق بزرگ افتاد. سال 92.
گرفتن مجوز رسمی برای اجرای راک انگلیسی. اولین بار بود تو ایران همچین اتفاقی میافتاد.
دقیقاً. و کنسرتاشون هم فوق‌العاده پرفروش بود. یعنی انگار یه مسیری باز شده بود.
اما درست تو اوج همین موفقیت یهو همه چی متوقف شد.
آره متاسفانه. حدود 30 ماه گروه ممنوع فعالیت شد. بعدش هم سال 95 فقط اجازه اجرای بی کلام بهشون دادن.
این باید خیلی سخت بوده باشه. یه ضربه بزرگ.
قطعاً. ولی ببین جالبه که همین نقطه، همین ممنوعیت دوباره مسیر رو عوض کرد. باعث شد اردوان از زمستان 95 به طور خیلی جدی به فکر بیفته که خب حالا بیام با ترانه فارسی کار کنم.
و اولین تک آهنگ فارسیش بزن ساز سال 97 منتشر شد.
آره، ببین چطور یه محدودیت بیرونی، یه فشار میتونه هنرمند رو به یه مسیر جدید ببره. نه تنها متوقفش نکنه، بلکه باعث بشه بره سراغ ریشه های زبانی و فرهنگی خودش. شاید اگه اون فشار نبود این اتفاق نمیافتاد یا خیلی دیرتر میافتاد.
نگاه خود اردوان به مخاطبش هم جالبه. میگه مخاطب راک و متال تو ایران فقط دنبال سرگرمی نیست،
دنبال عمق میگرده، دنبال فکر و اندیشه است.
دقیقاً.
و خب این نگاه کاملا تو کارهاش مشخصه. به خاطر همینه که انقدر روی استقلال کارش تاکید داره. یعنی هدفش لزوماً گرفتن مجوز یا فروش بالا نیست. بیشتر دنبال اینه که اون چیزی که تو ذهنش رو صادقانه و عمیق بیان کنه. تنوع موسیقایی هم براش مهمه.
همین استقلال و پافشاری روی اصولش باعث شده یکی از چهرهای خیلی مهم و قابل احترام موزیک مستقل ما باشه.
بله، موسیقیش برای خیلی ها انگار صدای تجربیات و دغدغه های یه نسله.
خب پس دیدیم که اردوان انزابی پور چطور از یه علاقه ساده تو نوجوانی شروع کرد، از سازا و سبکای مختلف گذشت، گروه های مهمی مثل تندر و اکسیر رو ساخت، با کلی محدودیت و ممنوعیت جنگید و آخرش رسید به راک فارسی، ولی همیشه روی استقلال هنری خودش موند.
نکته کلیدی اینه که اهمیت کار اردوان فقط تو موسیقیش نیست، بیشتر تو اون تداوم و تعهدشه. تعهد به دیدگاه هنری خودش توی شرایط خاص ایران. داستانش یه جورایی نمادی از چالش‌ها و خلاقیت‌های موسیقی مستقل تو این کشوره.
و حالا یه سوال میمونه برای شما که همراه ما بودید. وقتی به این مسیر نگاه میکنید، از اصرار روی راک انگلیسی تا ممنوعیت و بعد رفتن به سمت ترانه فارسی، به نظرتون این تجربه چی به ما میگه؟ درباره اینکه هنرمندا چطور برای بیان خودشون تو چارچوب‌های خاص فرهنگی یا سیاسی راه پیدا می‌کنن یا شاید چه سازش‌هایی می‌کنن. این سوالیه که شاید بد نباشه کمی بهش فکر کنید.